بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. شنوندگان عزیز سلام، تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت آینده با مجله خبری شبانگاهی با شما خواهم بود. ابتدا همکارم هومن سیسان نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. رهبران جمهوری اسلامی در پیام‌های نوروزی خود درباره آنچه توطئه‌های دشمن علیه ملت ایران خواندند هشدار دادند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود حق ایران در برخورداری از انرژی هسته‌ای را یادآور شد و گفت که غرب باید سرانجام این حق را به رسمیت شناسد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در پیام نوروزی خود درباره آنچه توطئه‌های دشمن برای ایجاد تفرقه بین مردم ایران و تضعیف ملت ایران خواند هشدار داد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت روسیه از تحریم‌های شدید علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل حمایت نخواهد کرد. وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به اصلاحات پیشنهادی آفریقای جنوبی و اندونزی در پیشنویس قطعنامه، این اصلاحات پیشنهادی را در خور توجه و بررسی دقیق خواند. اظهارات سرگئی لاوروف در حالی بیان شده است که اقدامات در شورای امنیت برای تصویب پیشنویس قطعنامه جدید در جریان است. مقامات ارتش آمریکا روز چهارشنبه گزارش دادند نیروهای عراقی و آمریکایی طی حملاتی در سراسر خاک عراق دست کم 8 شبه نظامی را کشته و ده‌ها شورشی دیگر را دستگیر کردند. به گزارش مقامات نظامی 5 تن از این شبه نظامیان در استان انبار کشته شدند. در شهر رمادی هم ده‌ها قبض اسلحه کش و 45 مظنون شبه نظامی دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ویتنام، این کشور فعالیت پیروان دین بهایی را در آن کشور قانونی و آزاد کرده است. مقامات ویتنام شمار بهاییان در این کشور کمونیستی را حدود 7000 تن برآورد کردند. نگوئن هوان، نایب رئیس کمیته امور مذهبی دولت ویتنام، مجوز فعالیت‌های جامعه بهاییان کشور را صادر کرده است. دین بهایی بیش از 150 سال پیش در کشور ایران پایگذاری شد. با این حال پیروان این مذهب در ایران مورد آزار و محدودیت‌های سازماندهی شده از جانب دولت ایران قرار دارند. کردها در منطقه دیاربکر در جنوب شرقی ترکیه آیین‌های نوروزی را تحت تدابیر شدید امنیتی مقامات آن کشور برگزار می‌کنند. مقامات ترکیه اعلام کردند تظاهرات غیرقانونی از سوی فعالان کرد در جریان مراسم نوروز را تحمل نخواهند کرد. کریستوف دماجوری مدیر عامل شرکت نفتی فرانسوی توتال به اتهام فساد مالی در ایران تحت بازجویی مقامات قضایی فرانسه قرار گرفته است. وی که ماه گذشته مدیر عامل شرکت توتال شد، چند ماهی است تحت تعقیب قضات فرانسه در خصوص اتهامات فساد مالی در رابطه با برنامه نفت در برابر قضای عراق و یک پروژه گاز در ایران قرار داشته است. اتحادیه کارگری اسرائیل روز چهارشنبه در اعتراض به حقوق عقب افتاده کارگران شهرداری‌های اسرائیل اعلام اعتصاب کرد. این اعتصاب پس از شکست آخرین گفتگوها با مقامات دولتی اسرائیل آغاز شده است. و آمریکا بار دیگر مخالفت خود را با طرح احداث خط لوله انتقال گاز ایران به هند ابراز کرد.
با تشکر از همکارم هومن سیسان و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. جشن نوروز در پارلمان اونتاریوی کانادا، 21 مارس روز جهانی مبارزه با نژادپرستی و سید ابراهیم نووی مروری دارد بر عملکرد جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته. برای اولین بار در تاریخ مهاجرت ایرانیان به کانادا، پارلمان اونتاریو میزبان گروه بزرگی از ایرانیان بود که در آستانه یه سال نو ایرانی در جشن بزرگی نوروز را با آداب و رسوم سنتی ایرانی جشن گرفتند. این جشن به دعوت وزیر مهاجرت و شهروندی اونتاریو و به ابتکار گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو برگزار شد و برخی از چهره‌های سرشناس جامعه ایرانی مقیم تورنتو با شرح تاریخچه نوروز و آداب و رسوم سنتی ایرانی از سیاستمداران کانادا خواستند تا از موزگیری افراطی در برابر ایران بپریزند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
پارلمان آنتاریو در اولین روز بهار در جشن بزرگی که به ابتکار گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو و دعوت وزیر مهاجرت و شهروندی این استان انجام شده بود، فرا رسیدن نوروز و سال نو ایرانیان را جشن گرفتند. در این جشن که همراه با آداب و رسوم سنتی، سفره هفت‌سین و اجرای موسیقی زنده ایرانی با حضور نخست وزیر اول آنتاریو، وزیر مهاجرت و شهروندی و ده‌ها تن از نمایندگان پارلمان برگزار شد، جمع کثیری از اقشار مختلف جامعه ایرانیان مقیم این استان نوروز را جشن گرفتند. مایکل وزیر مهاجرت و شهروندی آنتاریو در گفتگوی با رادیو فردا با تبریک نوروز به ایرانیان از موفقیت‌های چشمگیر جامعه ایرانیان مقیم کانادا قدردانی کرد.
نوروز مبارک. We are so fortunate in Ontario to have so many Canadians of Persian origin that made Ontario home.
دیوید زمر نماینده پارلمان آنتاریو نیز با تبریک نوروزی خود به رادیو فردا گفت ایرانیان مقیم آنتاریو از نظر اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خدمات ارزنده‌ای به شکوفایی این استان کردند.
This is David Zimmer and I want to say to all of the Iranians in the Greater Toronto Area, Happy Nowruz. Iranians make a huge contribution culturally, politically, socially, economically to our community.
برگزاری جشن نوروزی با آداب و رسوم سنتی ایرانی در پارلمان آنتاریو به سیاستمداران لیبرال این استان فرصتی داد تا به دولت محافظه‌کار هشدار دهند فارغ از دیدگاه‌های سیاسی و موضع‌گیری افراطی، قدرشناس فرهنگ غنی و خدمات ارزنده جامعه بزرگ ایرانیان مقیم کانادا باشند. مریم اقوامی، تورنتو.
گزارشی بود در مورد برگزاری جشن نوروز در پارلمان اونتاریوی کانادا. اما روز 21 مارس روز جهانی مبارزه با نژادپرستی و رفع هر گونه تبعیض نامیده شده. این روز سالگرد قتل عام شارپ ویل است. در سال 1960 در آفریقای جنوبی و در دوران آپارتاید نیروهای پلیس به روی گروهی از تظاهرکنندگان که طی یک تظاهرات مسالمت‌آمیز خواستار رفع قوانین تبعیض‌آمیز در کشورشان بودند آتش گشود و طی آن 69 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. به مناسبت این روز بان گیمون دبیرکل سازمان ملل متحد پیامی فرستاده و نسبت به آثار توابع افزایش تبعیض نژادی در جامعه بین‌الملل هشدار داده است. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
بان گیمون دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی مبارزه با تبعیض نژادی گفت نژادپرستی نه تنها به قربانیان خود آزار می‌رساند بلکه جامعه‌ای که نژادپرستان را تحمل می‌کند را نیز مورد هدف قرار می‌دهد. دبیرکل سازمان ملل متحد در پیام خود گفت علارغم اینکه جامعه بین‌الملل در دهه‌های اخیر در مبارزه با نژادپرستی و رفع هر گونه تبعیض به موفقیت‌های بزرگی دست یافته است، اما گزارش‌های موجود به طور نگران کننده نشان از افزایش تبعیض نژادی می‌دهند که خود مانع بزرگی بر سر راه توسعه ملی به شمار می‌رود. بان گیمون در این پیام اضافه کرد که تبعیض نژادی علیه افراد راه را بر سر شرکت و همکاری همه جانبه آنان در راه توسعه و پیشرفت در جوامع مختلف می‌بندد و اعمال تبعیض نژادی نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی را در جوامع به بار خواهد آورد. روز 21 مارچ که روز مبارزه جهانی با تبعیض نژادی و نژادپرستی نامیده شده است، به مناسبت آن است که درست در همین روز در سال 1960 در دوره آپارتاید در کشور افریقای جنوبی نیروهای پلیس به روی عده‌ای از سیاه‌پوستان که در یک تظاهرات مسالمت‌آمیز در شهر شارپفیل گرد آمده بودند و خواستار رفع قوانین تبعیض آمیز بودند آتش گشود و در نتیجه 69 نفر از تظاهرکنندگان کشته و گروه بیشماری زخمی شدند. این واقعه به قتل عام شارپفیل معروف است. دبیر کل سازمان ملل متحد در پیام خود بدین مناسبت گفت کارهای زیادی می بایست انجام داد. او اضافه کرد که قوانین در کتابهای قانون هنوز شرایط رفع تبعیض را تغییر ندادند و کشورهای بیشماری در جهان هنوز راه‌های مؤثر برای رفع هر گونه تبعیض را در پیش نگرفتند. بانگمان در پیام خود گفته است در حالی که گزارش‌های اخیر مبنی بر افزایش تبعیض نژادی و نژادپرستی بسیار نگران کننده است، او بر نقش سازمان ملل متحد برای مبارزه و رفع هر گونه قوانین تبعیض آمیز از طریق مکانیزم‌های مختلف این سازمان از جمله نظارت بر وضعیت حقوق بشر کشورها و نقش اطلاع رسانی این نهاد بین‌المللی تأکید کرد.
گزارش الهه هیکس را شنیدید.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب. امین بزرگمهر به مناسبت سالی که گذشت با همکارانمان پرسش و پاسخ نیمه جدی نیمه شوخی داشته است. با هم میشنویم.
میگن وقتی سلمانی ها بیکار میشن سر همدیگر رو میتراشن، اما به نظر میاد وقتی که ما برای عید سرمان شلوغ شده به سراغ یکدیگر رفتیم. از همکارانمان در رادیو فردا پرسیدم که شخصیت سیاسی و رهبر مورد علاقهشون در سال 1385 که بود.
در واقع فکر می‌کنم انسان‌ها وقتی میگن همه برابرن و همه آزادن، بنابراین دیگه دلیلی نداره که جامعه ها احتیاج به رهبر و رئیس داشته باشن. هر کسی میتونه، هر انسان آزاده‌ای میتونه خودش رهبر خودش باشه.
من یادم اعضای دیگرم که در آفرینه یه گوهرم، من یادم اعضای دیگرم که در آفرینه یه گوهرم.
شخصیت سیاسی مورد علاقه هم اگر به اون چیزی که بر بگرده به ایران، چون در حال ایران هم مملکت من هست، سرزمین منه، باید اشاره کنم به تمام اونهایی که دارن مبارزه میکنن برای به دست آوردن آزادیشون. میتونن دانشجوها باشن، زنها باشن، یا مردم عادی، سیاست مدارها، هر کدومشون، هر کدوم از اونها واقعا میتونن یک سمبولی از شخصیتی باشن که مورد علاقه منن، برای اینکه دارن علیه حکومتی که حقوق مردم رو زیر پای میگذاره مبارزه میکنن.
دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه من، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه پرچه بیدار.
به نظر بنده بزرگترین و بهترین رهبر در سال گذشته اون رهبران ناشناسی هستند که گامی در جهت ارتقاء دموکراسی و رعایت حقوق بشر برداشتند.
مثل یه نور کوچولو اومدی سوار من از برنده شدن خانم ها در سطح رهبری های سیاسی جهان خوشحال میشم. از برنده شدن خانم مرکل خوشحال شدم. در این حال با تمام نقدهایی که به خانم رایس هم هست، برای من جالبه که یک خانم و یک سیاه‌پوست در کشوری مثل آمریکا که به هر حال دموکراسی در سطح بالایی قرار داره میتونه کار بکنه و فعالیت داشته باشه. اینه که نه به عنوان تعصب، اما هر خانومی در هر جای جهان به اون جایگاه سیاسی میرسه، فکر میکنم یه قدم به برابری در عرصه سیاسی نزدیکتر شدیم، من خوشحال میشم.
فدات بشم دیگه بی تو خستم، بی بی گل یکی از همین روزا میبینی شکستم، بی بی گل بی بی گل فدات بشم دل شده راستای غمت آخ دلم تنگ.
شخصیت سیاسی مورد علاقه من متاسفانه در سال 1385 زمین خورد مرد.
خوابیدی بدون لالایی و قصه، بگیر آسوده به خواب بی درد و قصه، رفتی و آدمکار و جا گذاشتی، قانون جنگل و زیر پا گذاشتی.
هیچ شخصیت سیاسی در سال 85 اونجوری که باید ندرخشید. مشکلات جهان در سال 85 بسیار زیاد بود، ولی یک رهبر سیاسی که بتونه یک جوری در جهت رفع مشکلات گامی برداره که واقعا قابل توجه و چشمگیر و مثبت باشه، به نظر من نداشتیم و همچنان با همون مشکلاتی دست به گریبانیم که در ابتدای سال بودیم.
ای منو تهدیدم نکن که میرم، یه چیزیم دستی میدم نباشی، چه کار کنم که عهد کنی دوباره، چقدر بدم که بی خیال ماشی. ای منو تهدیدم نکن که میرم، چقدر بدم بری بدون فریاد، فکر میکنی نباشی من میمیرم، برو بینیم بابا بذار باید بیرم.
رودریگز زاپاترو نخست وزیر اسپانیا به خاطر اینکه نیروهاشو از عراق خارج کرد و بسیار نخست وزیر شجاعیه. یکی از سیاستمداران مورد علاقه من سناتور بیرد هست که ایشون یک پدره بهش میگن قانون اساسی آمریکا، که همیشه یک قانون اساسی کوچیک هم در جیبش با خودش داره و یکی از اون سیاستمداری که واقعا تو این رشته رو انتخاب کرده که به مردمش خدمت کنه.
پدر جونم پدر، عمرم پدر، اینم و اینم پدر، جونم پدر، عمرم پدر، اینم و اینم
پدر. خدا عمرت بده، صبر و تحملت بده، نزار که دوری مینقده، رنج و آزارت بده، گرد پیری
هیچ کس، چون که تیش کدوم مورد علاقه هم نیستن.
وویلا وویلا وویلا
من اصولاً هیچ علاقه خاصی به سیاستمداران ندارم.
بگو از چی تو دلتنگی، بازم از اون نگاه پیدا
بله، این برنامه را امینه بزرگ مهر تهیه کرده بود.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
معمولا در پایان هر سال رویدادهای سال، وضعیت سینما، کتاب، موسیقی، اقتصاد، سیاست و عملکرد سازمان‌ها و نهادهای کشور مرور می‌شود. مریم احمدی از سید ابراهیم نووی خواسته تا مروری داشته باشد بر وقایع سال گذشته خورشیدی. ما هم می‌شنویم.
در سال 85 ما دستاوردهای خیلی زیادی داشتیم که این دستاوردها باعث شد که کشور ما از یکی از کشورهای خاورمیانه تبدیل بشه به مهمترین کشور خبرساز دنیا. اولین دستاورد این بود که ایران تبدیل شد به یکی از کشورهای آفریقایی و در اجلاس کشورهای آفریقا تنها کشوری که غیر از آفریقایی حضور داشت رئیس جمهور ایران بود. همینطور ایران تبدیل شد به یکی از کشورهای آمریکای لاتین و هفته دو بار آقای احمدی نژاد سفر میکردن به کاراکاس و با برادر خوندهشون آقای چاوز ملاقات میکردن. دومین دستاورد جمهوری اسلامی این بود که موفق شد اختلافی رو که چند سال بود بین آمریکا و اروپا به وجود اومده بود از بین ببره و این دوتا رو با هم متحد بکنه علیه خودش. البته دستاورد سوم ما این بود که بعد از 60 سال تونستیم که هولوکاست رو با ذکر جزئیات و تمام منابع به جهان معرفی کنیم. یهودی های خلاصه مادر مره بدبخت بیچاره تمام اجدادشون رو از دست داده بودند. اینها هی 60 سال فیلم ساختند و برنامه تلویزیونی درست کردند و هی میخواستن هولوکاست رو معرفی کنند و نمیتونستند. ما اومدیم هولوکاست رو معرفی کردیم و برای اولین بار در دنیا یک موجی به نفع یهودیان را انداختیم. دستاورد چهارممون که بسیار مهمه اینه که 80 میلیارد دلار خرج کردیم که ثابت کنیم انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. که بعد از این که انرژی هسته‌ای حق مسلم ما بشه، البته اگر بشه، ما موفق خواهیم شد در 10 سال آینده 8 میلیون دلار درآمد ازش داشته باشیم. پنجمین دستاورد دولت جمهوری اسلامی که خیلی هم بابتش زحمت کشیدن خرما بود که کشف کردن که در ادارات میتونن به جای قند خرما مصرف کنن که هم انرژی داره هم هسته. دستاورد بعدی ما این بود که رئیس جمهور ایران با 100 مقام مهم جهان ملاقات کرد و موفق شد که کاری بکنه که از این 100 مقام مهم جهان 95 تاشون که قبلا نظر خوبی راجع به ایران داشتن با دیدن رئیس جمهور ایران نظرشون مخالف ایران بشه. دستاورد بعدی این بود که ما موفق شدیم که تمام دنیا رو متوجه بکنیم به این که به طرف خداوند برن و به طرف دینشون متوجه بشن و این باعث شد که جنگ بین شیعه و سنی و مسیحی و یهودی و مسلمان و همه اینها برای اولین بار بعد از 100 سال مجددن توسط ایران آغاز شد. اینها بخشی از دستاوردهای مهمی بود که در سال گذشته در ایران ما داشتیم. یه دستاورد مهم دیگه هم که امروز خبرش اعلام شد این بود که آقای احمدی نژاد موفق شده در 18 ماه به اندازه 4 برابر 8 سال آقای خاتمی و 2.5 برابر 8 سال آقای هاشمی رفسنجانی برنامه هاش از تلویزیون ایران پخش بشه.
حالا به نظر خود شما کدوم یکی از این دستاوردها مهمتر بوده؟
والا مهمترین دستاوردی که به نظر من در ایران وجود داشت همین مسئله انرژی هسته‌ای بود که ما واقعا 80 میلیارد موفق شدیم هزینه بکنیم که اگر 10 سال دیگه این به اصطلاح هزینه‌مون به نتیجه برسه و روسا بیان نیروگاه بوشهر رو را بندازن و بعد همه مشکلاتمون اگه حل بشه با صرف 80 میلیارد دلار میتونیم 8 میلیون دلار درآمد داشته باشیم.
و یک سال دیگه پیش بینیتون برای آینده چیه؟ آیا این موفقیت ها و دستاوردها همچنان ادامه خواهد داشت؟
بله، با نبوغی که در چهره ریاست جمهوری دیده میشه، البته هم چهرهش هم کلامش، من فکر میکنم این دستاوردها همچنان ادامه خواهد داشت و تا موقعی که ایشون تمام ایران رو تبدیل به خلاصه قبرستون نکنه وله میکنه.
من پیشا پیش سال اینا رو بهتون تبریک میگم، امیدوارم که برای شما خانوادتون و همه ایرانی ها سعادت و سلامت و شادی داشته باشه.
منم سال نو رو به شما و بقیه ایرانی ها در داخل کشور و در سراسر جهان تبریک میگم و امیدوارم که برخلاف اون چیزی که من گفتم سال آینده سال خوبی باشه.
سید ابراهیم نووی، طنزنویس و روزنامه‌نگار، مروری داشت بر دستاوردها و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
سایت اینترنتی صدای جوانان به 4 زبان اطلاعات وسیع را در مورد مسائل گوناگون در اختیار جوانان در سنین مختلف قرار می‌دهد.
Voices of Youth is an internet site created by UNICEF for young people who want to know more, do more and say more about the world.
ماریا کریستینا کایگوس، هماهنگ کننده سایت صدای جوانان، می‌گوید صدای جوانان یک سایت اینترنتی است که از سوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف برای جوانانی تهیه شده است که می‌خواهند در مورد جهان اطلاعات بیشتری کسب کنند. در این سایت کودکان و نوجوانان از کشورهای مختلف در مورد مسائل مختلف صحبت کرده و اطلاعات کسب می‌کنند. ماریا کایگوس می‌گوید سایت صدای جوانان مملو از اطلاعات مورد علاقه جوانان از سنین 10 تا 24 سال است. از جمله موضوع‌های این سایت می‌توان به محیط زیست و فقر اشاره کرد.
There is education, HIV AIDS. Children's right is also a very important topic because not everybody.
ماریا کایگوس با اشاره به سایر موضوع‌های مورد بحث در سایت می‌گوید آموزش و پرورش و HIV AIDS. حقوق کودکان نیز از جمله مسائل بسیار مهم است، زیرا همه از حقوق خود آگاهی ندارند و این بسیار مهم است که آنها از حقوق خود آگاهی پیدا کنند. اما صدای جوانان تنها اطلاعات در اختیار کودکان قرار نمی دهد. این سایت حدود 30,000 عضو دارد که از سراسر جهان در گفتگوهای مختلف در سایت شرکت می کنند.
The discussion forum is the heart of Voices of Youth. It's where kids can give their voice.
مدیر سایت میگوید قلب یا مهمترین بخش سایت محل گفتگو هاست. کودکان در این بخش صدای خود را به گوش دیگران میرسانند و عقیده خود را بیان میکنند. با افراد دیگر آشنا میشوند تا بتوانند در مورد مشکلات و مسائلشان با آنها گفتگو و راه حلی برای آن پیدا کنند. حدود 60% از بازدید کنندگان سایت صدای جوانان از کشورهای در حال توسعه اند. این سایت به زبانهای انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی و عربی است. سادگی سایت صدای جوانان این امکان را به بازدید کنندگان می دهد که حتی با در اختیار داشتن اینترنت با سرعت کم نیز بتوانند از سایت استفاده کنند. آدرس سایت صدای جوانان www.unicef.org/voy/ است.
گزارش لیلی صدر را شنیدید و در پایان برنامه امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. روسیه اعلام کرده از تحریم‌های سخت علیه ایران حمایت نمی‌کند. کردها در ترکیه مراسم نوروزی را تحت تدابیر شدید امنیتی آن کشور برگزار می‌کنند. فعالیت دین بهایی در کشور ویتنام قانونی شد. دست کم 8 شبه نظامی در عراق کشته شدند. مدیر عامل شرکت نفتی توتال تحت بازجویی قرار گرفت. اعتصاب‌ها در اعتراض به حقوق عقب افتاده کارگران در اسرائیل آغاز شد. آمریکا بار دیگر با طرح احداث خط لوله انتقال گاز ایران به هند مخالفت کرد و رهبران جمهوری اسلامی ایران در پیام‌های نوروزی خود درباره آنچه توطئه